أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، جلسه قبلی ما توی بحث اشتغال وارد شدیم و تعریفش رو گفتیم. حالا باز اجمالا یه اشاره میکنیم که اشتغال یعنی که یک اسمی ابتدا میاد و بعد از اون یک عاملی میاد که اون عامل به جای اینکه توی این اسم سابق عمل نسبی انجام بدهد، رفته مشغول شده به نسب یک چیزی که مربوط به این اسم سابق است. حالا یا داره به ضمیرش نسب میده، مثلا زیدن ضربته، یا داره به سببی این اسم سابق نسب میده، یعنی به چیزی که اضافه شده به ضمیر اسم سابق. مثل چی؟ مثل زیدن ضربت و غلامه، یا مثلا داره به محل مثلا ضمیر اسم سابق نسب میده، مثلا مثل زیدن مررت و به. این حالا کلیت بحث اشتغال بود. پس توی اشتغال ما یک اسم سابق داریم و یک عاملی داریم که به جای اینکه به این اسم سابق نسب بدهد، رفته و مشغول شده است به یک چیزی که مربوطه به این اسم سابق است و داره توی اون عمل میکنه. حالا جلسه قبل هم گفتیم که اجمالاً توی اسم سابق توی باب اشتغال نسب جایزه، که در واقع مذهب جمهور این بود که نسب این اسم سابق به چیه؟ به یک فعل محذوفی هست، یک فعل واجب الحذفی هست که اون فعلی که در کلام ظاهر است و وجود دارد، داره اون فعل محذوف رو تفسیر می کند. درست شد؟ مثلا توی زیدن ضربته، این نسب زیدن بنابراین است که یک ضربته محذوف داشته باشیم. یعنی ضربته زیدن ضربته، که این ضربته موجود داره اون ضربته محذوف را تفسیر می کند. این حالا اجمال بحث اشتغال بود که جلسه قبل خوندیم. خب، مطلب سوم توی بحث اشتغال حالات اعراب اسم سابقه. ما گفتیم اجمالا نسب جایز، اما اون اسم سابق رو میشه گفت که 5 تا حالت براش متصور. یکی واجب و نسب، دوم واجب و رفع، سوم در واقع مختار و نسب، یعنی نسبش بهتر باشه، چهارم متساوی الامران، و پنجم هم مختار و رفع، یعنی رفعش بهتر باشه. پس 5 تا حالت توی اسم سابق وجود داره. اسم سابق هم که دیگه معلومه دیگه، اون اسمی که اول میاد و بعدش یک فعلی میاد که داره توی ضمیر این عمل میکنه. مثلا همین زیدنی که اول میاد. خب، ما الان در واقع این حالات مختلف رو میخوایم مواردش رو بررسی بکنیم. مثلا در چه حالتی این اسم سابق واجب و نسب است، در چه حالتی واجب و رفع است. درست شد؟ خب، بریم سراغ حالت اعرابی اول که واجب و نسب باشه. خب، اسم سابق در صورتی نسبش واجبه و واجب و نسبه که بعد از یک اداتی اومده باشه که اون ادات اختصاص به فعل دارن، یعنی اون ادات فقط بر سر جمله فعلیه میاد، مثل ادات شرط. خب اگر این مثلا زیدن بعد از یک ان شرطی آمده بود، مثلا اینطوری ان زیدن اکرمته، درست، اکرم که یا اکرمک، درست، یعنی اگر زید را اکرام بکنه اونم تو رو اکرام میکنه یا من تو رو اکرام میکنم. حالا بستگی داره که این اکرم که بخونیم یا اکرم که بخونیم. حالا به هر حال حالا توی این مثال ان زیدن اکرمته، اینجا اسم سابق اومده بعد از چی؟ بعد از ان شرطیه، که ان شرطیه از ادات شرطه و ادات شرط باید بر سر جمله فعلیه بیان. لذا ما میایم و این رو به صورت زیدن میخونیم، به صورت واجب و نسب در واقع میگیم این واجب و نسب است. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی که این واجب و نسب میشود، میشه مفعول برای یک عامل محذوف. درست؟ مثلا یک اکرمته محذوف، که این اکرمته زیدن میشه جمله فعلیه و این جمله فعلیه که ما میخواستیم این بر سرش در بیاد جور میشه. درست شد؟ لذا توی این مواردی که اسم سابق بعد از اداتی میاد که اون ادات اختصاص به جمله فعلیه دارن. در این صورت اون اسم سابق رو ما باید به صورت منصوب بخوانیم، واجب النصب است. چرا گفتیم؟ به خاطر اینکه اون جمله فعلیه ما جور بشه و این ادات در واقع بر سر جمله فعلیه آمده باشد. حالا همچنین ادات دیگه ای هم وجود داره، مثل ادات تعزیز، ادات عرض، اینها هم فقط در سر جمله فعلیه میاد. مصنف فقط ادات شرط رو مطرح کرده. خب این از این مطلب. حالا نکته ای که هست اینجا اینه که بعضی از نحویون وقوع اسم بعد از ادات شرط رو هم جایز دونستن، یعنی گفتن در واقع ادات شرط مثل ان قبل از جمله اسمیه هم میتونه بیاد، یعنی بعد از ان یک اسم هم میتونه بیاد، هیچ مشکلی نداره. و براش هم به شعر شاعر که گفته ان منفسون اکل اهلکتهو مثال زدن، گفتن آقا اینجا شاعر نگفته ان منفسن، گفته ان منفسون، درست شد؟ و این رو به رفع خونده، پس ان بر سر اسم هم میاد. اما قائلین به من، اون کسایی که میگن بعد از ان فقط باید جمله فعلیه بیاد و مبتدا نمیتونه بیاد، میگن چی؟ میگن آقا این مثال باید تعویل برود و در اصل اینطور بوده، مثلا ان هلک منفسون، که این منفسون فاعل است برای چی؟ برای یک فعل مقدر، مثلا همون و ان احدون من المشرکین استجارکه، که اونجا هم میگفتیم این احدون فاعل است برای یک استجارکه مقدر. خب این از حالت اول که واجب و نصب باشد. پس خلاصه چین شد که اسم سابق بعد از چیزی بیاد که اون چیز مختص به جمله فعلیه هست و بر سر جمله فعلیه میاد فقط. می فهمد و نصب حتمون انتل از سابق و ما یختص و بالفعله که این و هیسوما، میگه نصب حتمیه یعنی واجب است. انتل از سابق و ما یختص و بالفعل، اگر که بعد بیاید اون اسم سابق اون اداتی را که اختصاص به فعل دارد، یعنی بعد از اداتی بیاد که اختصاص به فعل دارد، مثل ان و حیثما، که ان و حیثما هر دو چیه؟ از ادات شرطه. حالا ان حرف شرطه، حیثما اسم شرطه، درست؟ شاید به خاطر این باشه که دوتا مثال زد. خب ذکر النحویون ان مسائل هازل ان مسائل هازل باب علی خمسه اقسام، ذکر کردن نحویون که مسائل این باب بر پنج قسم هستن. و مسائل این باب یعنی چی؟ یعنی اون مثال هایی که توی این باب وجود دارد، اون حالت های مختلفی که توی این باب به وجود میاد، پنج تا بیشتر نیست. احدها مایج و فیه نصب، اولیش اونه که واجب و نصب، و ثانی مایج و فیه رفع، اونه که اسم سابق واجب و رفع باشه توش، و ثالث مایجوز و فیه الامران و نصب و ارجح، حالت سوم حالت رجحان نصب، و خب رفع هم جایزه ولی نصب بهتر. و رابع ما یجوز و فیه الامران و رفع و ارجح، حالت چهارم این است که هر دو وجه توش جایزه ولی رفعش رجحان داره و بهتر. و الخامس ما یجوز و فیه الامران علی السواء، پنجمین حالت هم اینه که هر دو حالت نصب و رفع به صورت یکسان توش جایز باشه. خب فاشار المصنف و الی القسم الاول به قوله و نصب حتم الی آخره، میگه مصنف با این بیتی که ما توضیحش هم دادیم اشاره کرده به چی؟ به اون قسم اول، که قسم اول چی بود؟ همون واجب و نصب بود. و معناه معنای این بیت شعر مصنف اینه که انه یجب و نصب اسم نصب الاسم السابقه اذا وقع بعد عدات لا یلیها الا الفعل، که ادوات شرط. میگه معناش این است که واجب است نصب اسم سابق، یعنی اون زیدنه مثلا، اذا وقع، اگر که واقع بشه اون اسم سابق بعد از اداتی که لا یلیها الا الفعل، بعد از اون ادات چیزی نمیاد مگر فعل، یعنی بعد از اون ادات همیشه فعل میاد، که ادوات شرط، مثل ادوات شرط نحو ان و حیثما. فتقول ان زیدن اکرمده اکرمک، یعنی اگر زید را اکرام بکنی اونم تو رو اکرام میکنه. حالا اگه بکنیم اکرمک اینطوری میشه، اگر بکنیم اکرم که، یعنی اگر زید را اکرام بکنی منم تو رو اکرام میکنم، اینجوری هم میشه. خب و هی سما زیدن تلقهو فاکرمهو، یعنی هر جا زید رو دیدی ملاقات کردی اکرامش بکن. خب اینجا این زیدن توی این دوتا مثال واجبون نصب است، فیجب نصب زیدن فی المثالین و فیما اشبه هما. پس واجب است نصب زید توی این دوتا مثال و اون مثال هایی که شبیه به اینا، یعنی اسم سابق بعد از اعداد شرط اومده. ولا یجوز الرفع علی انه مبتدا، جایز نیست رفع زید بنابر اینکه مبتدا باشد. خب میدونید توی باب اشتغال قبلا هم گفتیم اگر اون اسم سابق رو منصوب بگیریم میشه مفعوله برای یک فعل واجب التقدیر، فعلی که مقدر است وجوبا، ولی اگر مرفوع بگیریم میشه مبتدا و ادامهش میشه خبرش. خب میگه اینجا جایز نیست که این زید رو مرفوع بکنیم بنابر اینکه مبتدا باشه. از لا یقال اسم بعد هذه الادوات، به خاطر اینکه بعد از این ادات، این ادات شرط مثل ادات شرط اسم واقع نمیشود. و اجاز بعضهم وقوع الاسم بعدها، البته بعضی وقوع اسم بعد از این ادات یعنی بعد از ادات شرط رو اجازه دادن. فلا یمتنع عنده الرفع علی الابتدا که قول شاعر. خب طبق نظر اون کسانی که گفتن بعد از ادات شرط اسم هم میتواند بیاید، دیگه ما مشکلی با رفع نداریم، دیگه واجب و نصب نیست. پس مثل قول این شاعر که گفته لا تجزی ان منفسون اهلکته فاذا هلکت فعند ذلك فجزی، که شاید مثالش توی ان منفسون اهلکته هست که به جای اینکه بگه ان منفسن گفته ان منفسون. خب این نشون میده که این شاعر حالا اون طبق لغت خودش بعد از در واقع وقوع اسم بعد از ادات شرط رو مشکلی نمیدونسته. تقدیره ان هلک منفسون، حالا میگه در واقع تقدیر این شعر این شکلیه، ان هلک منفسون. خب این که میگه تقدیرش این شکلیه، در واقع ظهورش این است که منظورش چیه. منظورش اینه که آقا این شعر رو ما اگه خواستیم طبق نظر بصریین و حالا جمهور که میگن بعد از ادات شرط اسم نمیتواند واقع شود، خواستیم طبق نظر اینها توجیهش بکنیم، باید بگیم چی؟ باید بگیم اینجا یک فعل مقدر بوده، ان هلک منفسون، این شکلی دیگه کلا از باب اشتغال اینها خارج میشود. والله اعلم، که میگه خداوند داناتر است، یا حالا اعلم به معنای عالم بگیریم اینجا و بگیم خداوند میداند و کسی دیگه هم نمیداند. خب این از حالت اعرابی اول که واجب و نصب. حالت اعرابی دوم واجب و رفع است. خب واجب و رفع رو ایشون گفته در دو صورته، یعنی در دو صورت اسم سابق رفعش واجبه. صورت اولش این است که اون در واقع اسم بعد از اداتی بیاد که مختص به اسم هستن، یعنی بعد از اداتی بیاد که فقط بر سر جمله اسمیه میان. مثل چی؟ مثل ازای مفاجات. مثلا خرج تو فعضا زیدون یزره بهو امرون. خب اینجا این ازای مفاجات برای بیان ناگهانی بودن یک مطلبی داره در واقع استفاده میشه. بعد از ازای مفاجات فقط باید اسم بیاد، لذا ما اینجا باید این رو زیدون بخوانیم که چی بشه؟ که مبتدا بشود و جمله بشود جمله اسمیه. این از در واقع صورت اول از واجب الرفع. صورت دوم واجب الرفع این است که اون فعل مشتقل به ضمیر، یعنی اون عامل ما، مثلا اون ضربتهو، درست؟ بعد از اداتی واقع بشه که چیزی که بعد از اون ادات واقع می شود نتونه توی ما قبل اون ادات عمل بکنه. خب بعضی از ادات هستن مثلا صدارت طلبن، چیزی که ما بعدشون واقع بشود توی ما قبل اون ادات نمیتونه عمل بکنه. مثل چی؟ مثلا ما نافیه، درست؟ الان اگر که فعل ما مثلا ضربتهو ما بعد از ما نافیه واقع بشود و مثلا بگیم زیدون ما ضربتهو، خب اینجا چون ما بعد ما نافیه نمیتونه توی ما قبلش عمل بکنه، دیگه نصب ما قبل جایز نیست و فقط باید بخونیم زیدون، درست شد؟ زیدون ما لقیتهو. حالا ایشون هم چند تا مثال زده برای مواردی که ما بعدشون نمیتونه تو ما قبلشون عمل بکنه، مثل ادات شرط، مثل ادات استفهام، مثل ما نافیه. خب سوالی که هست اینه که آقا باشه ما بعد نتونه تو ما قبل عمل بکنه، مثلا توی زیدون ما ضربتهو نمیتونه توی زید عمل بکنه، ولی ما هم که نگفتیم ضربتهو بیا تو زید عمل بکنه، ما میگیم در واقع زید مفعول باشد برای یک ضربتو محذوف، درست؟ یعنی ضربتو زیدن ما ضربتهو، مثلا یه چنین چیز. این چه مشکلی داره؟ درست؟ میگه مشکلش اینه وقتی یک چیزی صلاحیت ندارد که در جایی عمل بکند، وقتی یک چیزی صلاحیت ندارد که مثلا قبل از این ادات عمل بکند، نمیتونه مفسر باشه برای عامل محذوف قبل از این ادات. وقتی خودش نمیتونسته اینجا عمل بکنه، پس نمیتونه بگه آقا من مفسر یک عامل محذوفی ام که اینجا بوده و حذف شده. درست شد؟ اینم از این. پس ضربتهو توی زیدون ما ضربتهو، چون خودش نمیتونه در ما قبل این عمل بکند، درست؟ نمیتونه مفسر یک ضربتو محذوف باشد که قبل از این ما عمل بکنه. اینجوری نمیشه. خب این از این. البته نکته ای که اینجا وجود داره اینه که این که ما گفتیم اینجا واجب و رفع است، این بستگی به مبنای افراد داره. یعنی ممکنه یک نحوی پیدا بشه بگه آقا مثلا ما نافیه ما بعدش میتونه تو ما قبلش عمل بکنه. خب اگر کسی اینجوری قائل شد و گفت ما بعد ما نافیه میتونه تو ما قبلش عمل بکنه، خب پس میتونه ما قبل رو نسب بده و بگه مثلا زیدن ما ضربتهو یا زیدن ما لقیتهو. درست شد؟ پس این که اینجا بشود واجب و رفع بستگی به مبنای اون شخص داره توی در واقع اون اداد. ولی قاعده کلی اینه اگر یه اداتی بود که شما میگی ما بعدش نمیتونه تو ما قبلش عمل بکنه، این اسمی که قبلش میاد میشه چی؟ میشه واجب و رفع. حالا دیگه اداتشو ممکنه یکی مثلا 10 تا ادات بدونه، یکی 5 تا ادات بدونه. درست شد؟ این از موارد وجوب رفع. خب میفرماید و ان تل السابق ما بالابتدا یختص فالرفع التزمه ابدا. میگه اگر که اسم سابق بعد بیاید اون اداتی را که مختص به ابتداست، یعنی اون اداتی رو که فقط بر سر جمله اسمیه میاد، فقط بر سر مبتدا میاد، در این صورت فررفع و التزم ها ابدا. پس در این صورت رفع رو برای اون اسم سابق لازم بدان به صورت در واقع حتمی و ابدی و همیشگی، یعنی رفعش واجبه. کذا یعنی همچنین واجب است رفعش. ازل فعل و تلا مالم یرد ما قبل و معمولا لما بعد و وجد. میگه که اون در واقع داره به اون دومی اشاره میکنه که اگر همچنین اگر اون فعل ما، یعنی فعل مشتقل، بعد از یک اداتی بیاد که اون ادات ما بعدشون نمیتونه تو ما قبلشون عمل بکنه، درست؟ اینم میشه چی؟ اسم سابق رو باید بهش رفع بدیم. اشار به هذین البیتین الی القسم ثانی و هو ما یجب فیه الرفع. اشاره کرده مصنف به وسیله این دوتا بیت به قسم ثانی، یعنی واجب الرفع. فیجب رفع الاسم المشتقل عن، پس واجب است رفع اسم مشتقل عن، یعنی اون چیزی که مشغول شده است عامل از اون، یعنی توش عمل نکرده رفته توش چیز دیگه عمل کرد. همون اسم سابق بهش مشتقل عن میگن، بهش مشغول عن میگن، اسم سابق هم که ما داریم میگیم. خب میگه که پس واجب است فیجب رفع الاسم المشتقل عن اذا وقع بعد ادات تختص بالابتدا، اگر که واقع بشود اون اسم سابق ما بعد از چی؟ بعد از اداتی که مختص به ابتدا هستن. که اذا علتی للمفاجعه، مثل اذایی که برای مفاجعه هست. در واقع هم میتونیم بخونیم فکر میکنم مفاجعه، هم مفاجات هم میگن، نمیدونم حالا کلومش بهتر. فدقولو خرجتو فعضا زیدون یزربهو امرون به رفع زیدن. پس اینجا باید بخونیم زیدون. ولا یجوزو نسبهو، نسبش جایز نیست. لعنه ازا هازهی لا یقه و بعد حل فعل لا ظاهرن ولا مقدرن، به خاطر اینکه این ازا، یعنی ازای حجایه، هیچ وقت بعدش فعل نمیاد، نه به صورت ظاهری نه به صورت مقدر، درست؟ کلن فقط بعدش مبتدا باید بیاد. خب و کذالک یجب رفع الاسم سابق، این مورد دومه. و همچنین واجب است رفع اسم سابق اذا ولی الفعل المشتقل بالضمیر اداتن لا یعمل بعدها فی ما قبلها. میگه اگر بعد بیاید فعلی که مشغول به در واقع عمل در ضمیر است، یعنی همون فعل مشتقل ما، بعد بیاید این فعل اداتن، اداتی را که، یعنی این فعل بعد از اداتی بیاید که لا یعمل ما بعدها فی ما قبلها، بعد از اداتی بیاید که این ادات ما بعدشون تو ما قبلشون عمل نمی کنند. و اینجا کتاب در واقع اعراب زده الفعل و اون ادات رو هم زده اداتون. خب این غلطه در واقع، باید بگیم اذا ولی الفعل اداتن، یعنی فعل میشه فاعلش، اداتن میشه مفعولش. فکر کنم کتاب در واقع برعکس اعراب زده. خب این از این که ادوات شرطه و الاستفهام و من نافیه، مثل این ادات که ما بعدشون نمیتونه تو ما قبلشون عمل بکنن. نحو زیدون ان لقیته فاکرمه و زیدون هل تضربه و زیدون ما لقیته فیجب رفع زید فی هذه الامثله و نحوها. پس رفع زید تو این مثال ها واجب است و امثال این مثال ها. ولا یجوز نصبه، نصبش هم جایز نیست. لان ما لا یصلح ان یعمل فی ما قبله، به خاطر اینکه اون چیزی که خودش صلاحیت نداره تو ما قبل عمل بکند، لا یصلح ان یفسر عاملا فی ما قبله، صلاحیت ندارد که یک عاملی که در ما قبل عمل میکند را هم تفسیر بکند و بگه چه این عاملی اینجا محذوفه. و الهازا اشاره به قوله کذا اذا الفعل تلا الی آخره، میگه به این بخش دوم هم مصنف با اون بیت دوم اشاره کرد که ما توضیحش رو دادیم. ای کذالک، خب اینو میاد دوباره همون بیت دوم رو میاد ترجمهش میکنه، یعنی یه جورایی برش میگردونه به قبلا توضیحش داد، حالا میاد یه جورایی حالا به فارسی بخوایم بگیم مثلا ترجمهش داره میکنه، همونو داره صاف و صوفش میکنه که شما متوجهش بشید. کذالک یجب رفع الاسم السابق اذا تلا الفعل شیئا لا یرد ما قبله معمولا لما بعده، میگه منظور این بیت اینه که رفع اسم سابق واجب است اگر که بعد بیاید اون فعل یک چیزی را که اون چیزه لا یرد ما قبله معمولا لما بعده، ما قبلش معموله بر ما بعدش واقع نمیشه، یعنی ما بعدش ما قبل عمل نمیکنه. فمن اجاز عمل ما بعد هذه الادوات فی ما قبلها فقال زیدن ما لقیتو. حالا اگه کسی گفت آقا نه من قبول ندارم این ادات، ما بعدش هم میتونه تو ما قبلش عمل بکنه، در این صورت این شخص میگه چی؟ میگه فقال زیدن ما لقیتو و اجازن نسبه مع الضمیر به عامل مقدر، در این صورت این میگه آقا من نسبه اجازه میدم، هیچ مشکلی هم نداره. فیقول زیدن ما لقیتو، شب میگه پس کسی که میگه زیدن ما لقیتو، درست، و لقیتو رو عمل میدهد توی زیدن، میتونه اینجا هم توی باب اشتغال بگه زیدن ما لقیتو هو، درست شد؟ این از این. خب بریم سراغ حالت سوم از اعراب اسم سابق که مختار و نصب باشه. خب توی مختار و نصب سه صورت وجود داره، یعنی سه صورت هست که اسم سابق در اونجا می شود راجح النصب یا مختار النصب. خب صورت اولش این است که فعل مشتقل، یعنی وقتی ببینید تو باب اشتغال ما یک مشتقل داریم که همون عامل ماست، یک مشغول به داریم یا مشتقل به داریم، درست، که چی باشه؟ که اون اسمیه که یا ضمیریه که عامل داره توش عمل میکنه، و یک مشتقلون انه داریم که اون اسم سابق ماست. حالا میگه فعل مشتقل یعنی همون عامل ما، مثلا ضربتهو، یک فعلی باشد که دال بر طلب است، مثل امر و نهی و دعا. مثلا میگیم زیدن اضربهو یا زیدن لا تضربهو یا زیدن رحمه الله. خب تو این موارد ایشون میگه نصب بهتر است. چرا نصب بهتره؟ علتش رو دیگه ایشون ذکر نکرده. علتش این است که ما اگه این رو مرفوع بخونیم بگیم زیدون، زید میشه مبتدا، اون ما بعدش که یک فعلی داله بر طلبه میخواد بشه خبرش. خب این رو گرچه جمهور نحویون اجازه دادن که فعل طلبی بتونه چی بشه؟ خبر واقع بشه، اما این خلاف اصله، چون خبر دادن، اخبار، درست؟ یعنی چی؟ یعنی اینکه اون جمله قابلیت صدق و کذب داشته باشه. ولی وقتی شما میگی که مثلا اضرب، بزن، خب بزن قابلیت صدق و کذب نداره، میشه میگه جمله انشاییه. پس اصل توی اخبار، خبر دادن، این است که خبر شما اخباری باشد نه انشایی، درست؟ پس اینجا هم بهتر است که این رو ما به نصب بخونیم تا نخواهیم بگیم ما بعد در واقع تا نخواهیم بگیم فعل طلبی خبر شده است برای مبتدا. اینم حالا دلیلی هست که گفتم. پس این میشه مورد اول از راجحون نصب. خب باش بخونم مورد اولش رو ذره ذره به اینجوری. هازا خب بله، هازا هو القسم الثالث و هو ما یختار و فیه نصب. این مواردی که میخواییم بگیم قسم ثالث است که مختار و نصب باشد یا راجح و نصب باشد. خب و ذالکه مورد اولش اینه، اذا وقع بعد الاسم فعل دال علی طلب، اینه که بعد از اسم سابق ما یک فعلی واقع بشود که دال بر طلب باشه، یعنی عامل ما فعل دال بر طلب باشه، که الامر و نهی و دعا، نحو زیدن اضرب خو و زیدن لا تضرب خو و زیدن رحمه الله، و یجوز و رفع و زیدن و نصبه و المختار و النصب. بله جایزه که بکنیم زیدون یا زیدن، ولی راجح و بهتر این است که بکنیم زیدن و به نصب بخونیمش. این حالت اول، مورد اول. مورد دوم از مختار و نصب این است که اون اسم ما، درست، اسم سابق بعد از اداتی بیاد که بعدشون غالبا فعل میاد و غالبا جمله فعلیه میاد، مثل همزه استفهام، مثل از ایدن ضربتو. خب همزه استفهام هم بر سر جمله فعلیه میاد، هم اسمیه، اما غالبا بر سر جمله فعلیه میاد. خب اینجا هم ما به نصب میخونیم که این بشه جمله فعلیه. کذالک یختار النصب اذا وقع الاسم بعد ادات یغلب عن یلی الفعل، اون اسم بعد از اداتی بیاد که غالبا بعدشون فعل میاد، که همزه الاستفهام، نحو ازیدن ضربته به نصب بر رفع و المختار عن نصب. اینجا میتونیم ازیدن بخونیم، ازیدون هم بخونیم، ولی بهتر اینه که ازیدن بخونیم. اینم مورد دوم. خب مورد سوم این است که اسم سابق ما بعد از یک حرف عطف باشه و اون حرف عطف یا همون عاطف قبلش یک جمله فعلیه اومده باشه و بین این عاطف و اسم سابق هم هیچ فاصله‌ای نباشه. مثل چی؟ مثل قام زیدون و امرن اکرمته. خب اینجا این امرن که اسم سابق ماست بعد از یک عاطف اومده، یک حرف عطف اومده که قبل از این حرف عطف چی اومده؟ یک جمله فعلیه اومده، قام زیدون، و بین این عاطف یعنی واو و اسم سابق یعنی امرن هیچ فاصله ای هم نیست. خب اینجا میگن بهتر است که شما این رو به صورت منصوب بخونی، بخونی و امرن اکرم تو. چرا؟ به خاطر اینکه اگر بخونی و امرن، این باعث میشود که این بشه جمله فعلیه و این جمله ای که میخوایم عطفش بکنیم به جمله فعلیه قبل، هر دو میشن در واقع جمله فعلیه، عطف دو تا جمله فعلیه بر همه. و خب این بهتر از اینه که یک جمله اسمیه رو برای یک جمله فعلی عطف کنیم. درست شد؟ پس این امرن خوندن باعث میشه که جمله معطوف و معطوفون علیه مثل هم بشه. خب نکته ای که اینجا هست اینه که ما گفتیم بین این عاطف و معطوف، یعنی اون اسم سابق، فاصله نباشه. اما اگه فاصله بود چی میشه؟ اون دیگه از این جهت مختار و نصب نمیتونه بشه، درست؟ بلکه باید ببینیم که آیا تو حالتهای دیگر، از موارد دیگر وارد میشه یا نه. تو هر حالتی وارد شد همون حالت رو بهش میدیم. مثلا اگر اینطور گفتیم قام زیدون و امرون فاکرمته، خب اینجا قام زیدون و امرون فاکرمته، اینجا امرون دیگه راجح و نصب نیست از این جهت، بلکه چنان که خواهد آمد امرون میشه راجح و رفع، مختار و رفع. البته نکته ای که هست اینه که اگر بین عاطف و معطوف فاصله بیفتد، مثلا اما بیاد، این باعث نمیشه کلن از مختار و نصب بودن خارج بشه. نه، میتونه یک در واقع داخل یک مورد دیگه از مختارون نصب بشه. مثلا چی؟ مثلا بگیم قام زیدون و اما امرن فاکرمه. خب عامل توی جمله اشتغالی ما یعنی امرن فاکرمه چیه؟ فعل طلبیه. خب گفتیم اگر فعل ما فعل طلبی باشد این میشه مختارون نصب. بله از بابت اینکه عطف است به جمله فعلیه و اینها دیگه مختارون نصب نیست، اما از بابت اینکه خبرش یک مختار بعد خبرش یک فعل طلبی میشه مختارون نصب. اینم از مورد سوم از مختارون نصب. و کذالک یختارون نصب اذا وقع الاسم المشتغل عنه بعد عاطف تقدمت هو جمله فعلیه ولم یفصل بین العاطف والاسم. میگه همچنین مختار است نصب، یعنی راجح است، بهتر است نصب اگر که واقع بشود اسم مشتقلون ان اون در واقع اسم سابق بعد از عاطفی که قبل از اون عاطفه یک جمله فعلیه اومده و بین این عاطف و اسم هم هیچ فاصله ای نیفتاده. نحو قام زیدون و امرن اکرمته و یجوز و رفع و امرن و نصبه و المختار و نصب. رفع و نصب امر جایزه ولی بهتر نصب است. چرا؟ لتو تف جملتون فعلیتون علا جملتون فعلیه. خاطر این که اینم بشه جمله فعلیه، عطف دوتا جمله فعلیه بر هم بشه این بهتره. فلو فصل بین العاطف والاسم کانت اسمو کما لو لم يتقدم هو شيء. اگه بین عاطف و اسم یک فاصله ای افتاد مثل اینه که اصلا چیزی قبلش نیامده. نحو قام زیدون و اما امرون فاکرمته و یجوز و رفع و امرن و نصبه و المختار و الرفع کما سیاتی توی قسم پنجم میاد. و تقول قام زیدون و اما امرن فاکرمه و یختار و نصب کما تقدم لانه وقع قبل فعل دال نلد طلب. توی این مثال این مختار و نصب است، اما نه به خاطر اینکه قبلش جمله فعلی اومد، به خاطر اینکه عاملش فعل طلبیه. اینم از حالت سوم. حالت چهارم حالت جایز الوجهین، یعنی هم میتونی نصبش بدی هم رفعش بدی، هیچ کدومی هم رجحان بر دیگری نداره. خب این در صورتیه که اسم سابق ما، یعنی مثلا همون امرن یا زیدن، بعد از یک عاطف اومده و اون عاطف قبلش چی اومده؟ قبلش یک جمله اسمیه اومده که خبرش فعله. درست؟ مثال بزنم، مثل زیدون قامه. خب این زیدون قامه یک جمله اسمیه است که خبر خود این جمله چیه؟ یک فعله، یک قامه، یک فعل. خب حالا اگر اون اسم سابق ما بعد از حرف عطف بیاد که بعد از این جمله اومده، مثلا اینجوری زیدون قام و امرون اکرمته، خب اینجا ما میتونیم هم بخونیم و امرون اکرمته هم امرن اکرمته. چرا؟ چرا میگید هیچ تفاوتی بینشون نیست؟ درست؟ علتش اینه که ما اگه خوندیم و امرون، خب این میشه مبتدا، اکرمته میشه خبرش، میشه جمله اسمیه و عطف جمله اسمیه میشود بر جمله اسمیه. روز زیدون قامه جمله اسمیه، امرون اکرمته او جمله اسمی. و اگرم خوندیم و امرن اکرمته، اینجا امرن میشه مفعول و جمله میشه جمله فعلیه و دیگه ما این جمله فعلیه رو عطف به زیدون قامه نمی کنیم، عطف به خود قامه می کنیم فقط. درست؟ یعنی میگیم زیدون قامه و امرن اکرمته. امرن اکرمته عطف است بر چی؟ بر اون قامه. درست شد؟ و اینجا پس اگه رفع خوندیم عطف میشه به جمله اسمیه، خوبه. اگه نصب خوندیم عطفش میکنیم به جمله فعلیه و بازم خوبه. در هر دو صورت دوتا جمله بله معطوف و معطوف علیه مثل هم خواهد بود، لذا اینجا تساوی داریم. البته حالا یک بحثایی هم اینجا هست که چه مثال هایی اینجا درسته یا درست نیست که دیگه اون در واقع خارج از این کتابه، میتونیم کتاب سویتی رو مراجعه بکنیم. خب این از حالت جایز الوجه. و ان تل المعطوف فعلا مخبرا بهی عن الاسم فعطفا مخیرا. میگه اگر که بعد بیاید اون معطوف یعنی اون اسم سابق یک فعلی را که خبر شده است از یک اسمی، یعنی بعد از یک جمله اسمیه بیاد که خبرش فعل است، در این صورت فعطفا مخیرا، در این صورت عطف کن به صورت مخیر. خب اشاره به قوله فعطفا مخیرا الى جواز الامرین على السوا، ایشون اشاره کرده با فن مخیر رو به اینکه آقا هر دو حالتش مساوی است و هازا هو الذی تقدم انه القسم الخامس. تو تقسیم بندی که ما کردیم این جایز الوجهین شده و قسم پنجم. مصنف اینجا اینو به عنوان قسم چهارم مطرح کرده. و ضبط النحویون ذالک، میگه نحویون این مورد رو اینطوری گفتن، اینطوری بیانش کردن، ضابطه مندش کردن که به انه اذا وقع الاسم المشتغل عنه بعد عاطف تقدمت هو جمله ذات و چین جاز الرفع و نصب علی السوا. میگه گفتن اگر که واقع بشود اسم سابق بعد از یک عاطفی که تقدمت خود جملتون ذات و وچن، که قبل از اون عاطفه یک جمله ای اومده باشه که دو وچیه این چی؟ یعنی که اولش اسمی است و خبرش چیه؟ خودش جمله فعلی است. جاز الرفع و نصب علی السوا، اینجا هم نصب جایز هم رفع به صورت مساوی. و فسر الجمله ذات الوچن بانها جملتون صدرها اسمون و اجزها فعلون. گفتن جمله ذات وچن چیه توی نظر ما؟ این است که جمله ای که اولش با اسم شروع میشه اما خبرش چیه؟ قسمت دومش که فعله. نحو زیدون قام و امرون اکرم تو. فیجوز و رفع و امرن مراعاتن لصدر و نصب او مراعاتن لل عجوز. که حالا این عجوز میشه خوند، عجز میشه خوند، عجزم میشه خوند، ولی خب ظاهرن لفظ بهترش، لغت بهترش عجوزه. یعنی اون قسمت پایانی یک عبارت یا یک جمله. خب این از این که حالا توضیحش هم دادیم. بریم سراغ قسم پنجم که مختار و رفع باشه. خب مصنف میگه که در واقع هر دو، حالا هم مصنف هم شاره، میگن آقا اگر که یک مثالی از باب اشتغال جزء هیچ کدوم از مواردی که قبلا گفتیم نباشد، نه واجب و نصب باشد، نه واجب و رفع باشد، نه راجح و نصب باشد، نه جایز الوجهین، در این صورت این میشه مختار و رفع یا همون راجح و رفع. چرا این میشه راجح و رفع؟ مثل چی؟ مثالشو بزنم. مثل زیدون اکرم توهو. درست؟ این بهتره که بخونیم زیدون، نه زیدن اکرم توهو. البته اونم جایزه ولی بهتر رفعش. چرا اینجا رفع بهتره؟ به خاطر اینکه ما وقتی این رو به صورت منصوب بخونیم و بگیم زیدن اکرمتهو، خب این زیدن میشه مفعول یک فعل واجب و تقدیر. درست؟ یعنی باید یک عامل براش در تقدیر بگیم. و عدم و تقدیر چیه؟ میگن اولای از تقدیر است. عدم و تقدیر اولا من تقدیر. خب پس اینجا اگر ما این رو به رفع بخونیم که نیازی به تقدیر هم ندارد بهتر است. خب بعضی اینجا خیال کردن که آقا رفع توی این چنین مواردی درست واجب است، نه در واقع راجح و مختار. گفتن نه، اصلا نصب توی اینجور موارد جایز نیست. چرا؟ به خاطر اینکه مگه مثلا آدم مرض داره که برای خودش در واقع تکلیف علکی بتراشه و یه چیزی در تقدیر بگیره؟ خب این رو ما به صورت مرفوع میخونیم، نیازی هم به هیچ تکلیفی، نیازی هم به هیچ در واقع تقدیری نداره. درست؟ در مقابل اگه بخوایم به نصب بخونیم مجبوریم یه چیزی در تقدیر بگیریم، یک کلفت و تکلیف و تکلف زائده. برای چی این کارو بکنیم؟ پس میگیم آقا این واجب الرفع است. اما شارح میگه ولیس بشیء، حرف اینا حرف اصلا چیز مهمی نیست، حرف درستی نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اولا سیبوی و دیگرانی از بزرگان اهل عربیت تصریح کردن به اینکه اینجا نصب جایز است و از عرب یک چیزهایی نقل کرد. ثانیاً ابن شجری که خودش از نحویون است یک شعری آورده که توی اون شعر گفته فارسن ما قادروه، به نصب خونده. و ثالثاً آیه جنات عدن یدخلونها، بنابراین که جنات رو به کسر بخوانیم، درست؟ این میشه شاهد جواز نصب. درست؟ و اگه به کسر بخونیم جنات، نصبش به چیه؟ به کسر است دیگه، در واقع اسمیه که به الف و تا مؤنث جمع شده. درست؟ مثل مسلماتن. خب این در واقع اون جنات میشه منصوب. درست شد؟ پس اگه طبق قرائت جنات عدنن یدخلونها، این نشون میده که آقا اینجا نصب هم توی این مورد که گفتیم هیچ یک از موارد قبلی نباشد جایز است. از حرف این آقای که گفته رفع واجب است به این سه تا استدلالی که ما گفتیم رد می شود. اینم از این مطلب. هازا هو الذی تقدم انه القسم الرابع. این چیزی که الان می‌خوایم بگیم به عنوان راجح و رفع یا مختار و رفع، همونیه که قبلا به عنوان قسم چهارم تو تقسیم بندی اولیه قسم چهارم گفتیم. و هو ما یجوز فیه الامران و یختار و رفع، اونی که دوتا امر مساویان اما در جایزن ولی رفعش بهتره. و ذالکه کل اسم لم یوجد معه ما یوجب نسبه ولا ما یوجب رفعه، اونی که نه واجب و نسبه نه واجب و رفعه. ولا ما یرجح نسبه، هیچ ترجیحی هم نسبش ندارد. ولا ما یوجب و زفیه الامرین هسته با رفع و نسبش هم مساوی نیست، در واقع اون مواردی که گذشت نیست. و ذالکه نحو زیدون ضربته و یجوز رفع و زیدن و نسبه و المختار رفعه. چرا بهتر رفعش هست؟ لأن عدم الازمار ارجح من الازمار، عدم التقدیر اولا من التقدیر است. و زعم بعضهم انه لا یجوز نسب لما فیه من کلفت الازمار، بعضی خیال کردن که اصلا اینجا نسب جایز نیست به خاطر اینکه تقدیر گرفتن تکلیف زائده. و لیس بشیء، این حرف صحیحی نیست. فقد نقله سیبویه و غیره من ائمه العربیه و هو کثیر. درست، از سیبوی و غیر سیبوی چنین مثال های نقل کردن از عرب به صورت خیلی زیاد و کثیر. و انشد ابو السعادات ابن الشجری فی امالیه علی نسب قوله فارسا ما قادروه ملهما غیر زمیل ولا نکسن وکل، که شاید مثال توی اون فارسا قادروه که به نسب آورده. و منه قوله تعالی جنات عدن یدخلونها به کسر تاء جنات، که حالا قرآن های فعلی جناتو هست، در واقع حالت رفعی رو گفته. خب اینم از این مطلب. خب سه تا دونه در واقع نکته باقی میمونه توی باب اشتغال، که نکته های خیلی چیز خاصی نداره، ما میگیم و متنشو میخونیم و دیگه بس بشه. در واقع میشه مطلب چهارم ما، چند تا نکته در مورد این حالتهای پنجگانهی که گفتیم. درست شد. نکته اول این است که توی باب اشتغال و اینکه این حالتهای مختلف وجود دارد، فرقی نداره که اون عامل ما مستقیما توی خود ضمیر عمل کرده باشه و نسبش داده باشه. درست، یعنی اون ضمیری که به اسم سابق برمیگرده فرقی نمیکنه، مستقیما به عامل چسبیده باشه یا با حرف جر اومده باشه یا با مضاف اومده باشه. یعنی همچنان که ما میتونیم بگیم ان زیدن لقیته فاکرمه و واجب و نسب است اینجا، اگر بگیم ان زیدن مررت به کی فاکرمه یا ان زیدن لقیته غلامه فاکرمه، اینجا هم واجب و نسب است، همه میره تو قسمت واجب و نسب. این که حالا این عامل ما مستقیما به ضمیر چسبیده باشه یا با حرف جر یا با اضافه، تأثیری تو اصل مسئله ندارد. درست شد. و باب اشتغال با اون حالاتش جاریه. این نکته اول. خب میفرماید که و فصل و مشغولن به حرف جر نو به اضافتن که وصلن یجری، مثل میگه که فاصله افتادن مشغول به حرف جر یا به اضافه مثل حالت وصلی هست، یعنی مثل اون حالتیه که بگیم ضرب تو هو. خب یعنی قصد میکنن مصنف از این بیته انه لا فرق فی الاحوال الخمسه سابقه بین ان یتصل الضمیر بالفعل المشغول به نحو زیدون ضربته او ينفصل منه به حرف جر، میگه فرقی نیست بین اینکه فعل مستقیما به مشغول به، یعنی اون اون معمول خودش وصل باشد، او ينفصل منه به حرف جر، یا اینکه اون ضمیری که به اسم سابق برمیگرده به وسیله حرف جر از اون جدا شده باشه از اون عامل، نحو زیدون مررت بهی او به اضافه نحو زیدون ضربت غلامه او غلام صاحبهی او مررت به غلامهی او به غلام صاحبه. این حالات مختلفش رو داره بیان میکنه، میگه آقا این فاصله افتادن و نیفتادن اینها تأثیر تو اصل مسئله نمیذاره. و یجب نسبو فی نحو ان زیدن مررت بهی اکرمک، بله ان زیدن مررت بهی آره دیگه اکرمک، کما یجب فی ان زیدن لقیته اکرمک. و وکذالک یجب الرفع. الان داره حالتهای مختلفش رو توی مثالهای مختلف مثال میزن، میگه در واقع فرقی نداره که عامل چجوری به این ضمیر اسم سابق متصل شده باشه. وکذالک یجب الرفع فی خرجت و اذا زید مر به امرون. میگه اینجا چه بگی؟ مثلا فعضا خرجت و فعضا زیدون یزره به هم امرون، چه بگی فعضا زیدون مره به هم امرون. و یختار و نصفی از زیدن مررت بهی و یختار و رفی زیدون مررت به و یجوز الامران علی السوا فی زیدون قام و امرون مررت بهی و کذالک الحکم فی زیدون ضربت غلامه او مررت به غلامه. در واقع ما دیگه اون حالات مختلف رو ایشون بیان کرد، ما دیگه توضیحش نمیدیم، دیگه به نظرم واضح باشه اگه کسی قبلی ها رو فهمیده باشه اینجا هم میتونه اون مطالب رو جاری بکنه. خب این یک نکته. نکته بعدی اینه که ما تا الان فقط در مورد عاملی که فعل باشد صحبت کردیم. خب اگر عامل ما فعل نبود در این صورت چی؟ میگه آقا باب اشتغال علاوه بر اینکه توی صورتی که عاملش فعل باشد جاری می شود، توی اونجایی که عامل ما وصف دارای عمل بدون مانع باشد هم جاری می شود. خب این وصف دارای عمل بدون مانع چیه؟ درست؟ این رو ایشون میاد و دونه دونه قیود این مطلب رو بررسی می کنه. میگه آقا اولا وصف دارای عمل که گفتیم منظورمون اسم فاعل و اسم مفعوله، درست؟ که اسم فاعل در چه صورتی نصب میده؟ حالا شرایط خودش رو داره خواهد آمد. اسم مفعول هم در صورتی نصب میده که چی باشه؟ که دو مفعولی یا سه مفعولی باشه. در واقع نائب فاعلش رو میگیره، مفعول اول رو به عنوان نائب فاعلش میگیره که هم بحثش گذشت، مفعول دوم یا سومش رو چیکار میکنه؟ نصب میده. درست شد؟ پس این از معنای وصف دارای عمل. ثانیا اصلا گفتیم وصف، برای چی گفتیم وصف؟ به خاطر اینکه احتراز بکنیم از اسم فعل از اسم فعل. چرا؟ به خاطر اینکه اسم فعل گرچه عمل داره، درست، و مثل فعل عمل میکنه، اما چون نمیتونه توی ما قبلش عمل بکنه، پس نمیتونه مفسر عاملی در ما قبلش هم باشه، درست؟ لذا توی اگر عامل ما یک اسم فعلی باشد، نسب اسم سابق جایز نیست. در واقع از کلام ایشون برداشت میشه که اگر عامل اسم فعل باشد، این دیگه از باب اشتغال کلن خارج میشود. درست شد؟ که حالا شاید این حرف خیلی صحیحی هم نباشد. حالا بگذاریم از بعد اینکه ما گفتیم این وصف دارای عمل باشه. چرا گفتیم دارای عمل باشه؟ به خاطر اینکه میخواستیم احتراز بکنیم از وصفهایی که عامل نیستن. مثل اسم فاعلی که به معنای ماضی باشه. تو بحث اسم فاعل خواهد آمد که اسم فاعل به معنای ماضی عمل نمی کنن. مثلا اگر گفتیم زیدون انزاربه امسه، درست؟ اینجا دیگه این از باب اشتغال خارج میشه. اون زید رو شما نمیتونی نصبش بدی. چرا؟ به خاطر اینکه چیزی که خودش نمیتونه توی ما قبل عمل بکنه و اصلا هیچ عملی ندارد، نمیتونه مفسر عامل باشه. چیزی که خودش عمل نداره نمیتونه مفسر یک عامل محذوف باشه. اینم از این قید. بعد قید آخرم که ایشون زد این بود که آقا این وصف دارای عمل مانعی هم نداشته باشد در عملش، درست؟ یعنی مقتضی عمل رو داره، مانع عملش هم مفقود باشه. مثلا اون اسم فاعله الف لام نگرفته باشه. خب الف لام خاصیتش اینه که ما بعدش نمیتونه تو ما قبلش عمل بکنه. پس اگر اسم فاعل ما الف لام گرفت، مثلا گفتیم زیدون انا از ضاربه، اینجا از باب اشتغال در واقع حالا طبق ظهور کلام ایشون خارج میشه. چرا؟ به خاطر اینکه اصلا ما بعد صلاحیت ندارد که در ما قبل عمل بکنه، پس نمیتونه مفسر عامل محذوف در ما قبل باشد. اینم از نکته دوم. میگه وصف فی ذل باب وصفا ذا عمل بالفعل ان لم یکن مانع اون حسن. خب منظور چیه؟ یعنی قصد میکند مصنف از این بیت که ان الوصف العامل فی هذا الباب، وصفی که دارای عمل باشد در این باب، یجری مجرى الفعل فی ما تقدم، جاری مجرای فعل است، مثل فعل عمل میکند در اون چیزهایی که گذشت، یعنی توی اون حالات خمسه. و المراد بالوصف العامل اسم الفاعل و اسم المفعول. مراد از وصف عامل اسم فاعل و اسم مفعول است. فاکتور ضرب الوصف مما یعمل و عمل الفعل و لیس به وصف کسم الفعل. خب مراد از وصف چی بود؟ میخواستی به وسیله وصف میخواستی چیکار بکنی؟ میگه میخواستم اون چیزهایی که مثل فعل عمل میکنن اما وصف نیستن رو خارج بکنن، درست؟ غیر وصف رو خارج بکنن، مثل اسم فعل. نحو زیدون درا کهی فلا یجوز و نصب زیدن. چرا جایز نیست نصب زید؟ لان اسماء الافعال لا تعمل فی ما قبلها فلا تفسر عاملا فیه. وقتی نمیتونه خودش تو ما قبل عمل بکنه، پس نمیتونه مفسر عامل در ما قبل هم باشه. و احترز به قولهی و احتراز کرد مصنف به قولش که گفت ذا عمل، یعنی گفت عامل باشد این وصفه، من الوصف الذی لا یعمل، از وصفی که اصلا عمل ندارد، کل اسم الفاعل اذا کان به معنی ماضی، مثل اسم فاعلی که به معنای ماضی باشه که عمل نداره، اصلا مقتضیه برای عمل رو نداره. نحو زیدون انا ضاربه و امسه فلا یجوز نصب زیدن لان مالا لا یفسر عاملا. خودش وقتی عمل نمیکنه نمیتونه مفسر عامل دیگه باشه، چون بحث ما توی باب اشتغال این بود که این داره تفسیر میکنه یک عامل محذوف رو، و وقتی خودش عمل نمیکنه عامل محذوف رو هم نمیتونه تفسیر بکنه و نشون بده. و مثال الوصف العامل، یه مثال بزنیم که اصلا مثال درست باشه. میگه آقا مثال درستش اینه، زیدون انا ضاربه الان و قدن، یا الدرهم انت معطاه. خب مثال اول برای اسم فاعله که گفته ضاربه، مثال دوم برای چیه؟ برای اسم مفعوله، اسم مفعولی که در واقع تونسته عامل محذوفی را تفسیر بکند که به اون درهم سابق نصب دهد. و یجوز و نصب و زید نصب و زیدن و درهم، جایز است نصب زید و درهم توی این دوتا مثال، و رفع هما کما کان یجوز و ذالک معلفل، همچنان که اگر به جای این ضاربهو و معطاهو فعل می آمد هم می تونستن اینها منصوب بشن. یعنی داخل باب اشتغاله. وحتر زبه قوله ان لم یک مانع اون حسن، این که گفتیم مانع نداشته باشد، میخواست احتراز بکنه، اما اذا دخل علی الوصف مانع یمنعه من العمل فی ما قبله، خواست در واقع احتراز بکنه از جایی که اون وصفه یک مانعی داره که نمیذاره تو ما قبل عمل بکنه. کما اذا دخلت علیه الالف و اللام، مثل اینکه بر اون وصفه یک الف و لام داخل بشه که الف و لامش الف و لام موصوله حساب میشه. نحو زیدون انا از ضاربه فلا یجوز نصب زیدون، نصب زیدن جایز نیست توی این مثال که زید رو نصبش بدی، لان ما بعد الالف و اللام لا یعمل فی ما قبلها فلا یفسر عاملا فیه والله اعلم. وقتی این نمیتونه تو ما قبل عمل بکند، پس نمیتونه عاملی را در ما قبل هم تفسیر بکند و نشان بدهد. اینم از نکته دوم. و نکته آخر توی بحث اشتغال اینه که آقا اگه یادتون باشه ما گفتیم اشتغال اینه که اون عامل ما توی ضمیر ما قبل عمل بکنه یا تو سببی ما قبل عمل بکنه. گفتیم سببی یعنی چی؟ یعنی توی مضافی که اضافه شده است به ضمیر ما قبل. مثل چی؟ مثل زیدون ضربت غلامه، نه ضربته، بگیم ضربت غلامه. خب ایشون میگه آقا این آمیختگی که بین غلام و اون ضمیر ما قبل به وجود اومده، ایاتون باشه میتونست کاری بکنه که باب اشتغال به وجود بیاد. میگه حتما نباید این به صورت مضاف مضاف الیه باشه، میتونه این آمیختگی به این صورت باشه که فعل ما در یک کلمه ای عمل بکند، درست؟ که این کلمه خودش به ما قبلش ربطی نداره، اما این کلمه مثلا یه صفت داره یا یک عطف بیان داره یا یک معطوف به واوی داره که اون صفته، اون عطف بیانه، اون معطوف به واوه یه ضمیر داره برمیگرده به چی؟ به اسم سابق. مثلا زیدن ضربت و رجلن یوهب بهو، خب این رجلن خودش که ضمیر نداره برگرده به زید، اضافه هم نشده به چنین ضمیر، بلکه یک یوهب بهو که صفتش هست وجود داره که توی این صفته یه ضمیره که به ماقبل برمیگرده. خب اینم باعث میشه که این باب اشتغال به وجود بیاد. یا مثلا عطف بیان باشه، مثلا زیدن ضربت و امرن اباهو، خب ضربت تو امرن عمل کرده، امرن هم هیچ ضمیری نداره به موقع برگرده، ولی امرن یک عطف بیان داره که اباهو باشه، که این اباهو ضمیر داره به ماقبل برمیگرده، پس اینم میتونه باب اشتغالو بسازه. یا اینکه عطف به واو باشه، مثل زیدن، ضربت و امرن و اخاه، که خب این ضربت تو امرن عمل کرده و ضمیری هم نداره امرن که به ماقبل برگرده، ولی چون یک اخاهو به این امرن عطف شده است، گفتیم و اخاهو، و اون اخاهو ضمیر دارد که به زید برمیگردد، این باعث میشه که باب اشتغال خلاصه شرایطش جور بشه. پس نتیجه این شد که آقا باب اشتغال میتونه عامل مستقیما توی ضمیر عمل کرده باشه مثل ضرب تو، میتونه تو سببیش عمل کرده باشه مثل ضرب تو غلام اخو، میتونه تو چیزی عمل کرده باشه که تابعش یه ضمیری داره به ماقبل برمیگرده، مثل ضرب تو رجلن یحبه، یا ضرب تو امرن اباهو، یا ضرب تو امرن و اخاه. درست شد؟ اینها هم باب اشتغال رو جاری میکنن. خب اینم از نکته آخر. میفرماد و علقتون حاصلتون به تابعی که علقتن به نفس الاسم الواقعی. میگه علقه و علاقهی که حاصل میشود به وسیله تابع مثل علقهی هست که به وسیله اسم واقع در واقع وجود دارد، یعنی همون غلامهو مثلا. تقدم قبلا گذشت که انه لا فرق فی هذا الباب بین ما اتصل فیه الضمیر بالفعل نحو زیدن ضربته، و بین ما انفصل به حرف جر نحو زیدن مررت به، او به اضافه نحو زیدن ضربت غلامه. قبلا گفتیم که فرقی نیست که این عامل چسبیده باشد به ضمیر یا به واسطه حرف جر ازش جدا شده باشه یا به واسطه مضاف ازش جدا شده باشه. درست؟ اینا رو توی در واقع نکته اول گفتیم. و ذکر فی هذا البيت، حالا مصنف میخواد یک چیز جدید ذکر بکنه که ان الملابسه بالتابع کالملابسه بالسببی، اون ملابسه و آمیختگی و معاشرت و مصاحبتی که ضمیر در واقع اون چجور بگم اون عامل با اون ضمیره پیدا میکند به واسطه تابع معمولش. درست؟ مثل اون آمیختگی هست که عامل با در واقع ضمیر پیدا میکند به واسطه سببی، مثل در واقع میگه مثلا ضربت رجلن یحبه، مثل چیه؟ مثل ضربت غلامهوه. درست شد؟ اون این با سببیه، یعنی با مضافه، اون با چیه؟ اون با مثلا صفته. خب و معناه انه اذا عمل الفعل في اجنبي و تو به مشتمل على ضمير الاسم السابق، میگه معنای این مطلب اینه که اگر که عمل بکند فعل در یک اسم اجنبی، اسم اجنبی یعنی خودش ضمیری ندارد که به اسم سابق برگرده، و تو به مشتمل على ضمير الاسم السابق و تبعیت بشود این اجنبی، یعنی مطبوع بشود یک تابعی براش بیاد که اون تابعه مشتمل بر ضمیر اسم سابق است. حالا اون تابعه من صفت نحو زیدن ضربت رجلن یحبه، که اون تابعه صفت باشه، او عطف بیان، یا عطف بیان باشه نحو زیدن ضربت امرن اباهو، او معطوف بالواو خاصتن، یا عطف به واو باشه، و عطف به واو هم باید فقط با واو باشه، با فا و سمه و اینها فایده نداره، باعث اشتغال نمیشه. نحو زیدن ضربت امرن و اخاهو. خب در این صورت حصلت الملابست و به ذالکه کما تحصل و به نفس سببی، همچنان که ضربت و غلامهو باعث اشتغال می شد، ضربت و رجلن یحبه و ضربت و امرن اباهو، ضربت و امرن و اخاه هم باعث چی میشه؟ باعث در جریان اشتغال می شود. فینزل و زیدن ضربت و رجلن یحبه منزلت زیدن ضربت و غلامه، پس این رجلن یحبه همون کار غلامهو میکنه، باعث جریان اشتغال میشه. و کذالک الباقی، بقیه موارد که عطف بیان و معطوف واو هم باشن همینجوره. و حاصل هو، خلاصه این مطلب آخر اینه که ان الاجنبیه اذا اطبع به ما فیه ضمیر الاسم السابق جرا مجرى سببی، اگر اسم اجنبی، یعنی اسمی که خودش ضمیر ندارد به اسم سابق برگرد، تبعیت بشود، یعنی یه تابعی براش بیاد که توی اون تابعه یک ضمیری باشه که به اسم سابق برمیگرده، در این صورت جرا مجرا سببی، این میشه جاری مجرای سببی، مثل غلامهو میشه. والله اعلم. اینم از این که حالا ایشون جدیدن، حالا توی این صفحه اخیر زیاد از والله اعلم استفاده کرده. حالا اشاره به چی داره؟ شاید این والله اعلم مثلا فتعمل و اینها باشه که اشاره به یک اشکال هایی داشته باشه اینجا، والله اعلم. خب الحمدلله رب العالمین.